سلام و عصرتان بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم. در صدر مطالب خبری در مورد حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار، عکس العمل‌ها و اظهارات وزارت داخله افغانستان و همچنان رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان خواهید شنید که ایران و پاکستان را به دست داشتن در حمله دیروز متهم کرده است. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات منطقه و جهان میشنوین که ترکیه و آذربایجان توافق احداث یک پایپلاین را با هم امضا کردند که گاز آذربایجان را به ترکیه و اروپا خواهد رساند و پاپ بنedict 16 هم رهبر مذهبی کاتولیک های جهان انفجارهای دیروز در کلیسای کاتولیک در نایجیریا را تقبیح کرده است. اما نخست خبرهای افغانستان با فرشتن ندا.
سرحت اخبار. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان حمله انتحاری دیروز در تخار را تقبیح کردند و نیروهای آیساف از دستگیری یک تن از اعضای شبکه حقانی در ولسوالی باک ولایت خوست خبر می دهد. مشروع اخبار. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان حمله انتحاری دیروز در تخار را که به شمول یک عضو ولسی جرگه 20 کشته بر جا گذاشت تقبیح کردند. اعضای ولسی جرگه امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که پس از ختم رخصتی های زمستانی ایشان در مورد ادامه قتل های زنجیره‌ای در کشور با حکومت افغانستان و ناتو با جدیت صحبت خواهند کرد. عبدالمطلب بیک نماینده مردم تخار در ولسی جرگه دیروز در یک حمله انتحاری همراه با 19 غیر نظامی دیگر در ولایت تخار کشته شدند. مراسم خاک سپاری جنازه عبدالمطلب بیگ عضو ولسی جرگه صبح امروز در طالقان مرکز ولایت تخار برگزار شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید در این مراسم بر علاوه شماره از اعضای کابینه و ولسی جرگه صدها تن از افراد دیگر نیز اشتراک نموده بودند. عبدالمتین بیگ پسر عبدالمطلب با حامد کرزی گفت که باید جهت جلوگیری از قتل افراد بانفوذ در کشور یک طرح مشخص را روی دست گیرد. نیروهای آیساف از دستگیری یک تن از اعضای شبکه حقانی در ولسوالی باک ولایت خوست خبر می دهند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای آیساف منتشر شده آمده است که فرد بازداشت شده در عملیات تخریبی و انتقال سلاح به مخالفین مسلح دست داشت. در خبرنامه همچنان گفته شده است نیروهای افغان و بین المللی روز گذشته دو ذخیره‌گاه سلاح و مهمات را در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشف و ضبط نمودند. و در خبر اخیرین که وزارت داخله افغانستان میگوید کمپاین پاکسازی جاده ها و پیاده روها در برخی از مناطق کشور دستاوردهایی داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت این کمپاین که از تاریخ 19 قوس آغاز شده بود در 7 ولایت کشور جریان دارد. آقای صدیقی در مورد دستاوردهای این کمپاین چنین گفت:
مجموعاً 1320 اراده واسطه از شیهای سیاه پاکاری شده. مجموعاً 1980 اراده واسطه بدون نمبر پلیت متوقف گردیده. مجموعاً 1590 با غرفه و کانتینر برداشته شده.
با گفته آقای صدیقی مکانهای مناسب از سوی شاروالی در 7 ولایت کشور برای دستفروشان نیز تعیین شده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم سلطان سرور می شنوید.
سازمان ملل متحد یک توافق با حکومت عراق امضا کرده که به اساس آن افراد حزب مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در یک اردوگاه در شمال شرق عراق بسر میبرند به یک محل موقت انتقال داده میشوند. اعلامیه دیروز هیئت معاونت سازمان ملل متحد در عراق گفت که این توافق زمینه انتقال باشندگان اردوگاه اشرف را به یک جایی که از آن نام نبرده مهیا میسازد تا سرانجام کمیشنری سازمان ملل متحد برای پناهجویان درباره اسکان مجدد این افراد در کشور سیومی تصمیم بگیرد. اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد محل سکونت در حدود 3400 نفر از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشد. صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق هنگام جنگ عراق و ایران در سالهای 1980 به حزب مجاهدین خلق ایران اجازه داده بود که این اردوگاه را در داخل عراق تأسیس کنند. فعالان سیاسی و حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز حداقل 13 نفر را در ولایت ناآرام حمص کشتند. این واقعه هنگامی رخ می‌دهد که گزارش‌ها از رسیدن یک هیئت 50 نفری ناظران اتحادیه کشورهای عربی به سوریه خبر می‌دهند. این هیئت قرار است تحقیقات را درباره اعمال خشونت جاری در سوریه انجام دهد، ولی حکومت سوریه هنوز رسیدن این هیئت را به صورت رسمی تایید نکرده است. گروه مقدماتی 9 نفر از این ناظران هفته گذشته به دمشق رسید. یک حمله کننده انتحاری امروز وزارت داخله عراق در بغداد را توسط یک موتر پر از مواد منفجره هدف قرار داده 5 نفر را کشت. پلیس میگوید این حمله هنگام ازدحام مردم صورت گرفت و از جمله کشته شدگان 4 نفر پلیس هستند و 32 نفر دیگر زخمی شدند. دو منبع طبی در نزدیکی محل حادثه شمار تلفات را تایید کردند. حمله امروز بر وزارت داخله بعد از آن صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش ظاهری تنش میان سیاستمداران شیعه و سنی در عراق، بیش از 60 نفر در نتیجه موج حملات انفجاری روز پنجشنبه در بغداد کشته شدند. پاپ بنیدکت، رهبر مذهبی کاتولیکان جهان، انفجارهای دیروز در یک کلیسای کاتولیک در نایجیریا را که منجر به کشته شدن حدود 40 نفر در روز عید کریسمس شد تقبیح کرده، گفت که خشونت نه بلکه احترام و آشتی می تواند صلح را به ارمغان آورد. پاپ در موعظه امروز خود که به دنبال عید کریسمس ایراد کرد گفت که او خبر این حمله پوچ و بی‌معنا بر کلیسا را با غم و اندوه عمیق دریافت کرد. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت این حمله را متحد شده است. این گروه برای دومین سال پی هم چنین حملات را در روز عید کریسمس انجام می دهد. ترکیه و آذربایجان توافق احداث یک پایپلاین را با هم امضا کردند که گاز آذربایجان را به ترکیه و اروپا خواهند رساند. وزیران انرژی هر دو کشور امروز یک تفاهم نامه را میان شرکت‌های دولتی نفت و گاز و پایپلاین دو کشور امضا کردند. طبق این توافق شرکت‌های دیگر گاز و نفت هم از این پایپلاین استفاده کرده می‌توانند. یک گزارش می‌رساند که واکنش ژاپن در برابر بحران هسته‌ای که به دنبال سونامی 8 ماه قبل در این کشور به وقوع پیوست سردرگم و پرمشکلات بود. دریافت‌های گزارش موقتی که در این مورد در 507 صفحه نشر شده و به اساس مصاحبه‌ها با بیش از 400 نفر به شمول کارگران و مقامات دولتی تهیه شده می‌گوید که مقامات خطرهای طوفان سونامی را به شدت دست کم گرفته بودند و گمان می‌کردند که بلندترین موج طوفان 6 متر باشد، ولی بلندی این موج دو برابر این تخمین بود. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور و فرشتن دا برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 5:08 قبل وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان پیگیری حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار شدند. وزارت امور داخله میگوید که تحقیق در مورد این حمله آغاز شده است.
نوزم تحقیقات روان است، اما آنچه که ثابت است ایست که این فرد آموزش یافته توسط گروه طالبان.
باشنده های ولایت تخار در مورد حمله دیروزی چی میگویند؟
با یک غریبه کشته، یکیش بوی باشد ده تا غریبه کشته، برادر یک لقمه نان پیدا نمیکنه، به خاطر چی کرده؟ چله رام نترازی کرده، کافر خوب است که این کار نمیکنه.
رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان ایران و پاکستان را به دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان متهم می‌کند. روزنامه‌ها امروز چاپ کابل را در مورد حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار ورق خواهند زد. و در سایر گزارش‌ها شورای عالی صلح افغانستان گفته که حکومت به خاطر مساعدت به پروسه صلح گشایش دفتر طالبان را در قطر می‌پذیرد. واقعیت آتش‌سوزی در کشور نسبت به پارسال 40% کاهش یافته است. در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و زن و زندگی را فراموش نکنین. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. اعضای ولسی جرگه افغانستان با از دست دادن یکی از همکارانشان خواهان پیگیری حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار شدند. آنها امروز در یک نشست خبری در کابل قتل‌های زنجیره‌ای شخصیت‌های ملی و پرنفوذ کشور را به شدت تقبیح کردند و از حکومت خواستند تا در جهت جلوگیری از همچو حوادث اقدام کند. عبدالمطلب بیگ، نماینده مردم ولایت تخار در ولسی جرگه، دیروز در یک حمله انتحاری امرا با 19 غیر نظامی دیگر کشته شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که پس از ختم رخصتی های زمستانیشان در خصوص ترور زنجیره‌ای شخصیت های ملی و پرنفوذ کشور با حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی با جدیت صحبت خواهند کرد. عبدالستار درزابی یکی از اعضای ولسی جرگه بر روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با برخی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت که آنان به خاطر ادامه سلسله قتل های زنجیره‌ای در کشور نگرانند.
ما تقاضای ما از ریاست جمهوری افغانستان و از قوتهای ناتو خواهان عزیزیم که عاملین قتل زنجیره‌ای، عاملین جنایت ها هر چیز زودتر چیره هایشان افشا شود، به چنگال قانون داده شود. ما آخرین اقدام ما ای است که اگر از رخصتی برگردیم با ارگان های امنیتی برخوردی خواهد کردیم که اگر پیشنهادات ما را، نظارت ما را در نظر نگیرن، بالاخره چیزی که تصمیم ولسی جرگه میگیره طبق قانون اساسی عمل خواهیم کرد.
ولسی جرگه افغانستان در حال خواهان شناسایی و مجازات عاملان قتل های زنجیره‌ای در کشور می شود که بروز یکشنبه عبدالمطلب بیگ که از مردم تخار در ولسی جرگه نمایندگی می کرد در یک حمله انتحاری در شهر طالقان با 19 غیر نظامی دیگر کشته شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان این رویداد را با شدیدترین الفاظ تقبیه کردند. محمد نعیم حمیدزای لالای رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که آنها بعد از رخصتی هایشان در مورد جلوگیری از قتل های زنجیره‌ای به گونه جدی با حکومت صحبت خواهند کرد. وی در این مورد چنین گفت:
د دې په خاطر باندې بخپل جدي تصمیم نسی د رخصتی بعد
به این خاطر تصمیم جدی خود را میگیریم. بعد از رخصتی از حکومت در مورد این مسئله خواهیم پرسید. اگر حکومت به خواست ما پاسخ نداد، ما به مردم خود، به کسانی که به ما رأی دادند خواهیم گفت که حکومت یا قوای اجرایه با ما همکاری لازم را ندارد. به خواست ما جواب نمیدهد، در آن زمان تصمیم جدی خواهیم گرفت.
در سال جاری میلادی این دومین عضو ولسی جرگه است که در افغانستان کشته می شود. محمد آشم وطنوال که از مردم اروزگان در ولسی جرگه نمایندگی می کرد، حدود 5 ماه قبل در نتیجه حمله مسلحانه بر منزل جان محمد خان، مشاور رئیس جمهور کرزی در کابل، کشته شد.
از اظهارات شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد قتل یکی از همکارانشان در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار شنیدند. آنها خواهان پیگیری حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیق در مورد این حمله آغاز شده است. به گفته مقام های افغان در این حمله که دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد، 20 تن به شمول عبدالمطلب بیگ نماینده مردم ولایت تخار در ولسی جرگه کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز گفت که نیروهای پلیس و امنیت ملی به صورت مشترک در این مورد تحقیق می کنند. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید مهاجم انتحاری که بر روز یک شنبه خودش را در مراسم خاکسپاری یک جنازه در ولایت تخار انفجار داد، از سوی گروه طالبان آموزش دیده بود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هویت این فرد تثبیت شده و وی افغان بوده است.
هویت که دست به حمله انتحاری زد در تخار ثابت شده، بله تثبیت شده. جزئیات بیشتر امیل از در خدمت شما رای کرده نمیتونم بخاطر که اینا طب عدلی هستن و نوزم تحقیقات روان است، اما آنچه که ثابت است یست که این فرد آموزش یافته توسط گروه طالبان بدون شک، بله طبعا.
در حمله انتحاری روز یکشنبه در مراسم خاکسپاری یک جنازه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار، 20 تن به شمول عبدالمطلب بیگ نماینده مردم تخار در ولسی جرگه کشته شدند. و گفته مقام های افغان در این رویداد بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. تا حال مسئولیت این حمله را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات در خصوص این حادثه به طور مشترک از سوی های پلیس و امنیت ملی افغانستان آغاز شده است. با گفته وزارت داخلی افغانستان، مهاجمان انتحاری از سوی گروه‌های بزرگ توریستی و شبکه‌های استخباراتی کشورهای منطقه آموزش می‌بینند و برای اجرای اعمال تخریبی به افغانستان می‌آیند. در این حال برخی از کارشناسان می‌گویند که عدم هماهنگی نیروهای کشفی و امنیتی در ولایت تخار سبب می‌گردد تا جلو حملات توریستی در این ولایت گرفته نشود. عادی خالد یکی از این کارشناسان:
مشکل در بالاست. اصلا کماندانی اعلای افغانستان شکل نگرفته. ما کماندان اعلی در قانون اساسی داریم کسر به نام رئیس جمهور می نیست کماندان اعلی. ولی آدم می نیست کماندان اعلی تا حال ظهور نکرده. مرکز ساخت اداره ملی وجود نداره. قوتا و انرژی ها را تمام توانایی های ملی را یک جا کنه و از اینا استفاده کنند. تقسیم کار در بین سکتورهای امنیتی مطابق با قانون اساسی افغانستان صورت نگرفته. مشکلی که وجود داره قوتها و ادارات و سکتورهای امنیتی موازی کار میکنه.
اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان مهاجمان انتحاری را یک تهدید جدی در برابر افغانستان دانسته و میگوید که مقابله با این تهدید بدون همکاری مردم دشوار است. شماری از آگاهان نفوذ مخالفان را در صفوف نیروهای امنیتی افغان و حضور آنان در میان مردم را یکی از عوامل انجام حملات انتحاری در کشور میدانند. پیش از این نیز ولایت تخار شاهد کشته شدن تعدادی از رهبران جهادی و مقام‌های امنیتی افغان بوده است.
از اظهارات وزارت امور داخلی افغانستان و همچنان اعضای ولسی جرگه در مورد حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار شنیدید. اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان پیگیری این حمله هستند و در این حال وزارت داخله میگوید که تحقیق مشترک را با ریاست امنیت ملی افغانستان در این مورد آغاز کرده است. در این حمله انتحاری 20 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته شدند. در این حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان ایران و پاکستان را به دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان متهم می‌کند. محمد نعیم لالای حمیدزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قتل عبدالمطلب بیگ نماینده مردم تخار در ولسی جرگه هم از سوی برخی از حلقات در ایران و یا پاکستان طرح‌ریزی شده است. آقای حمیدزی همچنان گفت که اسناد و شواهد موثق وجود دارد که ایران از مخالفین مسلح دولت افغانستان حمایت میکند. احمد جعفر احمدی در کابل در آغاز این مصاحبه با رئیس کمیسیون امنیت داخلی افغانستان پرسیده است که کدام گروه میتواند در عقب قتل عبدالمطلب بیگ دست داشته باشد.
دیر روز که به تخار انتحاری صورت گرفت سر وکیل منتخب ولایت تخار عضو کمیسیون امنیت داخلی که جمع شهادت نوشید مسجد که انتحاری صورت گرفت امی امام امی مسجد خودش جان خود انتحاری ساخته سر عبدالمطلب انتحاری صورت گرفت با امی عنوان امی قتلای جنجیری را که ما با افغانستان با امی روزای اخیر که شهید بودیم دست ایسای پاکستان و ایرانه است با امی خاطر که توسط طالبان قرار توسط طالبان میکنه پشت پرده ایسای پاکستان و ایرانی است. عبدالمطلب نکدام امریکاس دشمنی داشت، یک جنرال بود، یک مجاهد بود، جاد کرده یک کلانی قوم بود. امی قتلا که میشه توسط ایرانی او پاکستانی که خودش امی دو اداره که به افغانستان دست میزنه امسایه ماست.
آقای حمیدزی، شما برای اثبات ای ادعایتان آیا اسناد و شواهد موثق در دست دارین؟
امی خودش یک اسناد و شواهد است که امام مسجد که امی به توسط ازی صورت گرفت. امی وقتی اخیر که ما شاهد هستیم امی سره انتیاری امرار که صورت میگیره با افغانستان تو ما که فایگیری کدیم امی اکران ورگانه کشبی و امنیتی ما که فایگیری کده کموره ازی یا جنجیر ازی یا سرچشمه ازی از پاکستان و از ایران میگیره که زیاد دست به کشتن افغانه که دست داره ایرانیا او پاکستانی بلخصوص کلش ایرانیا او پاکستانی نی بلکه مشخص و دو اداره که با یک اداره با ایران که موجود است یکی اداره با پاکستان که موجود است او نمیمانه که افغانا یک با آرامی و با خوشحالی زندگی کنه. امیر که هر روز کلانای ما بزرگای ما امی کماندانای ما کماندانای جهادی ما هر روز به شهادت میرسد از توسط ایسای پاکستان و یک اداره که از با ایران سرچشمه میگیره.
آقای حمیدزی، آیا شما در این مورد با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده نگرانیتان را از نزدیک با آقای کرزی در این زمینه شریک ساختین؟
بله، چند وقت پیشتر ما خودش پیش رئیس جمهور رفته بودیم با ما خودش با رئیس جمهور صحبت کرده بودیم خودش با وزیر صاحب داخله با همین عنوان صحبت کردیم با رئیس امنیت ملی صحبت کردیم با خودش معاون لوی درستیس که جناب صاحب اکرام است با اون صحبت کردیم که نفوس پاکستان با سکتورای امنیتی جای بجای شده بلخصوص با همین ما که ولسی جرگه یا کمیسیون امنیت داخلی به همین عنوان که ما پیگیری کردیم، سرش پیشان آوردیم با سکتورای امنیتی و خودش نشان داد. امی خودش یک نشان خودش که روشن از استاد برهان الدین ربانی که به شهادت رسید پاکستان از ورکنوز که ما کمک نمی کنیم با امی اینوان که چرا ما خبر نبودیم. هر ترور، هر انتجار و هر انتعار که صورت می گره از خوب بکنش دنیا هم معلوم شد که جای تروریزم و القاعده، جای تروریستا خاک پاکستان است، از یکی داره که وایسای است از توسط او اکمال میشه.
آقای حمیدزای، اخیراً برخی از مقامهای آمریکایی و بریتانیایی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ایران اسلحه و تجهیزات را در اختیار مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار می‌دهد. اطلاعات شما در این مورد چه است؟ آیا شما هم اسناد و شواهد در این زمینه در دست دارین؟
بله بله، امی تنها ایدانی است، امی اقایق است، چند بار با خودش نمرود صلاح ایران با گرفته شده، با ایراد گرفته شده، با میدیام نشان داده شده، خودش امی شواهد است که طالبای میدان وردگ با طالبای کنر و با طالبای ایلمن را عبیق وسائل ایرانی به دست داده که با 3000 متری تیاره هلیکوپتر بزنی. خودش امی میدیام شهید است، ولس افغانستان هم شهید است که با مسئله افغانستان خودش ایران داخل است، با چند ولایت امی اثر دیده شده، خودش از دان طالبا که تسلیم شده با امی ولایت ها او گفته بود، امی خودش طالبا اقرار کرد که از با جمله ایران امی اقرار کرده بود، با جمله پاکستان امی طالبا اقرار کرده بود که ما با امی خاطر تسلیم شه که پشت پرده ایرانی ما را سلامیتا، ما با که برو با افغانستان جنگ و پاکستانی سلامیتا. با همین عنوان ادای امریکایی، ادای ناتو و ایساب برجه است، همین خودش شهید همین صلاح که با طرف کندهار و ایلمن و باز ولایت ها که از طالبا به دست طالبا که دیده میشه یا مخالفین مسلح دولت افغانستان که دیده میشه، از همین صلاح اکثرش نو صلاح جدید صلاح از ساخت ایران است.
محمد نعیم لالای حمیدزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و ایران و پاکستان را بعد دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان و همچنان حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار متهم کرده است. در این حمله 20 تن به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته شدند. عبدالمطلب بیگ نماینده مردم ولایت تخار بود که در این حادثه هدف قرار گرفت. مردم باشنده های ولایت تخار این حمله را با شدت تقبیح کردند. نظریات شما را از آنها را بشنویم.
سید حکیم است، از این ولایت تخار هستیم. والا بسال یک عمل ناجوان مظلومانه بودی، مسلمان ها را بیچاره را قتل کردن، دیگه ای را همه تقبیح میکنه، کافر نبوده و با این همه که بدر در وقت جنازه، وقت نماز جنازه بدر قندی کار کردن. کار کردگی اصل خودش یا مسلمان نیست کی کار میکنه، اگر مسلمان میبود که بدر قدر اولاد مسلمان بدر قتل نمیکنه. والا نمیفهمم که بدر اینا چی مفکوره دارن، اینا چی فکر میکنن که ما با اسلام به این کارمون با اسلام بهشت صاحب میکنیم. مگم فکر نکنم که اینا روی جنت هم ببینن، فقط مستقیم در دوزخ میرون. به اینکه اینا با اسلام بیت کار میکنن که در این بین قرن با کافر نه دیگه کس نه، همگی برادرای مسلمان. خدایی تو وقتی جنازه و با اصلاح وقت نماز بذار خانی عمل انجام دادن بسا واقعا عمل ناجان ندانه. نه هیچ مسلمان این کار نمیکنه.
مسلمان نگیم که پاکستان کلان پاکستان را دیریم موشمو گدا میگو بوشم. این نبی خدمون برادر خدمون کشتر رفتی سید. والا انسان دلسه میشه که انسان بارم ایوان از سر شبو برن. یه خوک خصابی است، خصابی هم تر است. گوشی انسان کسی جمع کدر نتونست بیگه خوب ما در تلویزیون دیری. بعضی نفرات دوشش بود و بعضی نفره، دوشش بود و بعضی نفره، باش بود و بعضی نفره شنفت نشده. این هم رئیس اگه از ایره انسان، عقل انسان کار را میکنه. این از عقل انسان، از عقل مسلمان را میکنه. این انسان چرا بکنه ایره؟ این مسلمان نمیکنه، انسان نمیکنه. همین کسی که رو دادار اسلام باشه این کار را نمیکنه.
کسی که اسلام باشه، نام و نماز. کسی که اسلام باشد قریه یا این داره، اگر کسی که سله رام داشته باشد تا اسلام باشد مملکت اسلام شیشته باشد سله رام داشته باشد این کاره کافر نمیکنه مسلمان کرده. بخاطر چی کرده؟ بخاطر همین با یک غریب کشته، یکیش بوی باشد ده تا غریب کشته برادر یک لقمه نان پیدا نمیکنه. بخاطر چی کرده؟ سله رام نداره راضی کرده کافر خوب است که این کاره نمیکنه. فهمیدین؟
نظریات شما را از باشنده های ولایت تخار پس از حمله انتحاری دیروز در این ولایت شنیدین. عبدالمطلب بیگ نماینده مردم ولایت تخار در ولسی جرگه دیروز در این حمله انتحاری امراه با 19 غیر نظامی دیگر کشته شد. در روزنامه های امروز چاپ کابل هم مقاله ها و گزارش های زیاده در این مورد دیده می شوند. از احمد شکفر احمدی بشنیم که شما را از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده.
وقوع حمله انتحاری در ولایت تخار و درگیری اخیر میان نیروهای افغان و بین المللی در ولایت فراه مسائل اند که به صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل راه یافتند. روزنامه ملی باور در مطلبی نوشته است که هدف اصلی حمله انتحاری دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار عبدالمطلب بیگ عضو ولسی جرگه افغانستان بود. به نوشته روزنامه در این حمله 20 تن به شمول عبدالمطلب بیگ کشته شدند. روزنامه نوشته است که حمله انتحاری روز یک شنبه در شهر طالقان بیش از 50 زخمی نیز بر جا گذاشت. به نوشته روزنامه در میان زخمیان این رویداد برخی از مأمورین دولتی و بزرگان قومی نیز شاملند. روزنامه می نویسد که تا حال مسئولیت این حمله به مراسم خاکسپاری یک جنازه در تخار را هیچ گروه به عهده نگرفته است. سرنوشت هم به کشته شدن 20 تن در این مراسم اشاره کرده است. به نوشته روزنامه عبدالجبار تقوا والی تخار گفته است از او هم برای شرکت در مراسم خاکسپاری این جنازه دعوت شده بود اما در آن اشتراک نکرد. روزنامه نوشته که رئیس جمهور کرزی در مورد این حادثه با وزیر داخله و والی تخار صحبت کرده و آن را به شدت تقبیح کرده است. خدمتگار در مطلب نوشته که این حمله یا از سوی مخالفان مصالح دولت صورت گرفته و یا هم به اثر خصومت‌های شخصی به وقوع پیوسته است. نویسنده مطلب می نویسد که این چنین حملات بیشتر توسط اداره استخبارات پاکستان ISI و طالبان برنامه ریزی می شوند. روزنامه به تدابیر جهت جلوگیری از وقوع این حملات اشاره کرده و نوشته است که تدابیر لازم در این زمینه وجود ندارد. به نوشته روزنامه سیستم منظم برای شناسایی مهاجمان انتحاری و تعقیب آنان موجود نیست. روزنامه نوشته که همین مشکلات سبب شدند تا این حملات به یک تاکتیک موفق مخالفان مبدل شوند. روزنامه های هباد و انیس حمله به مراسم خاکسپاری یک جنازه در ولایت تخار را جنایت بزرگ خواندند. به نوشته این روزنامه ها در عقب این حمله دشمنان صلح و مردم افغانستان دست دارند. روزنامه سرنوشت مطلبی را در مورد درگیری اخیر میان نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی پشترود ولایت فراه نشر کرده که در آن دو سرباز آمریکایی و یک سرباز اردوی ملی کشته شدند. به نوشته روزنامه این چنین درگیری ها در جریان دو سال گذشته افزایش یافته است. روزنامه پرسش را مطرح کرده که چرا سربازان اردوی ملی سربازان بین المللی را به قتل می رسانند. روزنامه نوشته است هرچند تا حال در مورد علت اصلی این حوادث معلومات موثق منتشر نشده اما به نوشته روزنامه شاید مخالفان به اساس یک برنامه منظم در صفوف اردوی ملی نفوذ کرده باشند. روزنامه به مسائل دیگر به شمول آنچه برخورد نادرست نیروهای خارجی با نیروهای افغان خوانده شده نیز اشاره کرده که به نوشته روزنامه سبب شده تا درگیری میان این نیروها صورت گیرد. روزنامه به هدف جلوگیری از تکرار این حوادث خواهان تغییر در برخورد نیروهای خارجی با نیروهای افغان شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، آرش از ولایت لوگر گفته که نمیدانه رئیس جمهور کرزی با عملیات های شبانه چرا مخالفت میکنه. یکی از موفق ترین هجوم علیه دشت افغانان است و باید ادامه پیدا کنه. جاوید از قندوز نوشته که اگر عملیات شبانه متوقف شوه همه بسیار از رئیس جمهور کرزی خوش میشن، چرا که مردم بیگناه اکثرا در این عملیات ها کشته میشن. قاری عبدالبصیر ولد محمد اسکر باشنده قریه تش پالتبیک متعلم صنف 8 گفته که مشکلشان است که در قریه شان 50 خانه با خطر سیلاب روبرو هستند اما نگفتند که در کدام ولسوالی و کدام ولایت. و عبدالصمد حیدری از قریه دهیایای ولسوالی دهسبز کابل گفتند که در دین اسلام از اسراف گفته شد اما در شهر کابل کمبود برق است، متاسفانه در مقابل دکانها از طرف روز هم گروپ ها روشن هستند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان حمله انتحاری دیروز در تخار را که به شمول یک عضو ولسی جرگه 20 کشته به جا گذاشت تقبیه کردند. نیروهای پلیس سرحدی ولایت ننگرهار میگویند یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات در ولسوالی کامه این ولایت کشف و ضبط گردیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای پلیس 14 تن از مخالفین مسلح کشته، 9 تن زخمی و 101 تن دیگرشان بازداشت گردیدند. سازمان ملل متحد یک توافق با حکومت عراق امضا کرده که به اساس آن افراد حزب مجاهدین خلق ایران که از سالیان متمادی در یک اردوگاه در شمال شرق عراق به سر میبرند به یک محل موقت انتقال داده میشوند. فعالان سیاسی و حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه امروز حداقل 13 نفر را در ولایت ناآرام هومس کشتند. در حمله انتحاری امروز بر وزارت داخله عراق در بغداد 5 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. پاپ بنیدکت رهبر مذهبی کاتولیکان جهان انفجارهای دیروز در یک کلیسای کاتولیک در نایجیریا را که منجر به کشته شدن حدود 40 نفر در روز عید کریسمس شد تقبیه کرده گفت که خشونت نه بلکه احترام و آشتی صلح را به ارمغان می آورد. ترکیه و آذربایجان توافق احداث یک پایپلاین را با هم امضا کردند که گاز آذربایجان را به ترکیه و اروپا خواهد رساند. یک گزارش می‌رساند که واکنش ژاپن در برابر بحران هسته‌ای که به دنبال سونامی 8 ماه قبل در این کشور به وقوع پیوست سردرگم و پرمشکلات بود. و مردان مسلح به یک فابریکا در روسیه به زور داخل شده یک مقدار پلاتینیوم به قیمت 5,700,000 دلار را دزدیدند.
سرخط خبرها را شنیدین. از ابراهیتان تا این لحظات تشکر. و گزارش ها در مورد افغانستان را ادامه می دهیم. شورای عالی صلح افغانستان گفته که حکومت به خاطر مساعدت به پروسه صلح گشایش دفتر طالبان را در قطر می پذیرد، مشروط بران که بدون نظر و رضایت افغانستان هیچ کشور خارجی در این پروسه دخیل ساختن نشود. این اقدام و سلسله تلاش ها به خاطر تامین صلح و دریافت یک راه حل برای پایان بخشیدن به جنگ 10 ساله در افغانستان صورت می گیرد. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که برخی نکات را آرش همایون پیشکش میکند.
بعد از آن که در کابل در مورد این که امریکا و قطر با کمک آلمان به طور مخفیانه به گشایش دفتر نمایندگی طالبان در شهر دوحه مرکز قطر موافقت کرده اند، نگرانی ها افزایش یافت. شورای عالی صلح افغانستان در یادداشتی که با ماموریت های خارجی در آن کشور ارسال شده قواعد را در مورد گفتگو با طالبان وضع کرده است. آژانس خبری رویترز می نویسد در این یادداشت گفته شده گفتگو با طالبان زمانی میتواند آغاز شود که آنها خشونت ها در برابر افراد ملکی را متوقف نموده، روابطشان را با القاعده قطع ساخته، قانون اساسی افغانستان که متضمن حقوق و آزادی های مدنی به شمول حقوق زنان می باشد را بپذیرند. نامه شورای عالی صلح افغانستان که در اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته است شامل 11 فقره می باشد. در این نامه گفته شده چون گروپ های شورشیان در داخل پاکستان مستقرن، هر گونه پروسه صلح با طالبان باید حمایت پاکستان را با خود داشته باشد. شورای عالی صلح می گوید با آنکه حکومت افغانستان همچون نمایندگی طالبان را در عربستان یا ترکیه ترجیح می دهد، اما مخالفان در شهر دوحه نیز نمی باشد. اخیراً برخی آژانس های خبری در مورد مذاکرات مخفی با طالبان گزارش هایی را به نشر رسانیدند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که حکومت افغانستان در جریان برخی از تلاش‌های آغاز شده به خاطر گفتگو با طالبان قرار نداشته است.
ببینید برای پیشبرد موافقانه پروسه صلح برخی از کشورهای جهان میخواه همکار باشد، در این زمینه کوشش خود انجام میتند، اما بعضی تلاش ها از یک صورت گرفته که دولت چمنسی به افغانستان حضور در نبود. ما طرفدار مذاکره با مخالفین مسئله افغانستان هستیم، مشهور به اینکه این مذاکرات در رهبری افغان ها صورت بگیره و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان باشد.
حکومت افغانستان همچنان از انتقال یک تعدادی از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو به شهر دوحه مرکز قطر ابراز نگرانی کرده است. یک مقام افغان با آژانس خبری رویترز گفته است افغانستان یک کشور مستقل بوده، در حالی که نگهداری افغانها در زندان گوانتانامو خود یک تخطی محسوب می شود، شما چطور می توانید زندانیان افغان را از یک کشور به کشور دیگر انتقال دهید؟ ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در این رابطه می گوید.
در ارتباط به انتقال از این 5 نفر زندانیان افغان که در زندان گوانتانامو به سر میبرند، موضوع انتقال از به کشور قطر فقط و فقط قبل از برگزاری کنفرانس بین‌المللی بن خبر از این به ما رسیده و با ما در جریان گذاشته شده. این موضوع ما بارها از 5 سال به این طرف از ایالات متحده آمریکا خواستیم که زندانیان افغانی که در گوانتانامو به سر میبرند آزاد شوند، تا ولی به این باره موافقه صورت نگرفته و اکنون هم این موضوع قصه مطرح شده که خواسته شده که این زندانیان از زندان گوانتانامو به شکل گروگان انتقال داده شوند به کشور قطر، که ما با این موضوع سخت مخالفت داریم و مخالفت ما به این معنی است که این کار در مخالفت با حاکمیت ملی کشور است و در مخالفت با قانون اساسی کشور است.
تنش‌ها بین اداره رئیس جمهور کرزی و ایالات متحده آمریکا در مورد مذاکرات با طالبان آزمون‌های موجود را برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در شرایط برجسته می‌سازد که قرار است نیروهای خارجی تا سال 2014 از افغانستان خارج شوند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مسئولان ریاست عمومی اطفایه افغانستان میگویند واقعات آتش سوزی در کشور نسبت به پارسال 40% کاهش یافته است. رئیس عمومی اطفایه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان امسال بیش از 900 واقعه آتش سوزی در کشور نزد آنها ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را حتما در مجله های خبری امروز ما فراموش نکنین. حالا نوبت میرسه به برنامه های هفته‌وار زن و زندگی تا دقایق بعد. حالا برنامه ورزش.
تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مقابل تیم ملی پاکستان به میدان می رود و مسابقات والیبال شهر کابل با قهرمانی تیم امنیت ملی به پایان رسید. در همین برنامه همچنان سر به بامیان می زنیم و از مسابقات تکواندو در این ولایت خبر می شیم.
وزن ما 52 کیلو بود، عرف ما 54 کیلو بود، میتونستیم که مدال طلا رو بگیرم.
تیم ملی کرکت افغانستان در سال آینده عیسوی چند بازی دشوار را در پیش رو خواهد داشت. این تیم برای نخستین بار در ماه فوریه در مقابل تیم ملی پاکستان با میدان خواهد رفت. بازی افغانستان و پاکستان در شارجه به هدف آمادگی کرکت بازان افغان برای جام جهانی 20 آوره برگزار می شود. فرید هوتک، مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت همچنان قرار است تیم افغانستان در مقابل تیم های هلند و آیرلند با میدان برود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. و خبر دیگر از کرکت این که تیم ملی کرکت افغانستان به ولایت نسبتاً نارام هلمند رفته و پیام صلح را با خود برده است. اعضای این تیم به دعوت والی هلمند به این ولایت رفته و تجارب خود را با شماری از تیم‌های کرکت هلمند شریک می‌سازند. نوروز منگل، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان، گفت است این تیم با شماری از تیم‌های هلمند مسابقات را نیز انجام خواهد داد. گزارش‌ها از هلمند می‌رسانند که کرکت بازان تیم ملی از سوی باشندگان و ورزشکاران هلمند استقبال گرم شدند. مسابقات والیبال کابل با قهرمانی تیم امنیت ملی به پایان رسید. این تیم در بازی نهایی یکی از سرشناس‌ترین تیم‌های کابل، سرمیاشت را 3-0 شکست داد و قهرمان بازی‌های کابل شد. اکنون تیم‌های امنیت ملی، سرمیاشت و صوفی کلاب می‌توانند در بازی‌های راهیابی و مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت بکنند. این سه تیم در رقابت‌های زون مرکز شرکت کرده و بهترین بازیکنان آنها ممکن است برای تیم ملی والیبال برگزیده شوند. مسابقات پهلوانی در ولسوالی ژله ولایت قندهار به پایان رسید. در این مسابقات بر علاوه ورزشکاران افغان، سربازان ناتو و نیروهای امنیتی افغان نیز شرکت کرده بودند. در این مسابقات ورزشکاران ولسوالی‌های سپین بولدک، میوند و پنجوایی نیز شرکت داشتند. ولسوال ژله گفتند هر قهرمان این مسابقات برنده یک موتورسایکل شد و به کسانی که به مقام‌های دوم و سوم رسیدند مدال و جوایز نقدی اهدا شد. به اساس گزارش‌ها از ولسوالی ژله صدها تن برای تماشای این مسابقات گرد هم آمده بودند. ژله یکی از نامترین ولسوالی‌ها در جنوب افغانستان بود که پس از عملیات گسترده نیروهای افغان و بین‌المللی اکنون به محل نسبتاً آرام مبدل شده است. و از جهان، ماریا شاراپووا، تنیسباز سرشناس روسی، گفته است با وجود آن که پایش صدمه دیده، مطمئن است که در مسابقات استرالیان اوپن شرکت خواهد کرد. مسابقات استرالیان اوپن در 16 ماه جنوری آغاز خواهد شد. شاراپووا گفت باور دارد که برای این مسابقات آماده خواهد شد. با گزارش بی بی سی شارپوفا میگوید خیلی انتظار دارد که در نخستین مسابقات مهم سال 2012 وارد میدان تنیس شود. ماریا شارپوفا در گذشته در میان زنان بهترین تنیس باز جهان بود. او برنده مهمترین جوایز در مسابقات بین المللی و انفرادی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در سال آینده عیسوی چند بازی دشواره را در پیش رو خواهد داشت. این تیم برای نخستین بار در ماه فوریه در مقابل تیم ملی پاکستان به میدان خواهد رفت. بازی افغانستان و پاکستان در شارجه به هدف آمادگی کرکت بازان افغان برای جام جهانی 20 آوره برگزار می شود. فرید هوتک مسئول رسانه ها در کرکت برد افغانستان به رادیو آزادی گفت همچنان قرار است تیم افغانستان در مقابل تیم های هلند و آیرلند به میدان برود. تیم کرکت افغانستان همچنان در ماه مارچ در مسابقات راهیابی به جام جهانی 20 آوره شرکت خواهد کرد. این بازی ها در امارات متحده عرب میان 16 تیم برگزار می شود و تنها دو تیم از این جمع می توانند به مسابقات جهانی 20 آوره راه یابند. قهرمان این مسابقات در گروه A جام جهانی حریف استرالیا و وست اندیز خواهد بود و تیمی که به مقام دوم می رسد در گروه B با تیم های انگلستان و هند به میدان می رود. افغانستان سال گذشته در مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره شرکت کرد، اما این تیم هر دو بازی گروهی خود را در مقابل هند و سریلانکا با شکست پشت سر گذاشت و از بازی ها حذف شد. این بار کرکت بورد افغانستان میگوید برای درخشش بهتر تیم ملی کرکت برنامه های تمریناتی خاص را برای این ورزشکاران در نظر گرفته است. عمده ترین مشکل تیم ملی کرکت افغانستان در این اواخر نداشتن مربی بود، اما کرکت بورد افغانستان گفته است اکنون این مشکل تا حد حل شده و به زودی یکی از مربیان درجه یک جهان به تیم ملی کرکت افغانستان خواهد پیوست. در خبرها هم آمد که مسابقات والیبال کابل با قهرمانی تیم امنیت ملی به پایان رسید. این تیم در بازی نهایی یکی از سرشناس‌ترین تیم‌های کابل سرمیاشت را شکست داد و قهرمان بازی‌های کابل شد. احمد جوبیل احمدی از جریان همین بازی گزارش می‌دهد.
تیم والیبال امنیت ملی 3-0 تیم والیبال سرمیاشت را شکست داد و لقب قهرمانی رقابت‌های جام والیبال کابل را از آن خود نمود. این رقابت‌ها بر روز پنج شنبه میان 8 تیم والیبال شهر کابل برگزار شد و بر روز یک شنبه پایان یافت. محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال کمیته ملی المپیک افغانستان در جریان بازی تیم والیبال امنیت ملی با تیم سرمیاشت که با پیروزی تیم امنیت ملی انجامید چنین گفت:
ما شما شاهد مسابقات فاینال جام کابل هستیم. در این مسابقات 8 تیم حضور داشت، 8 تیم برتر شهر کابل و ولایت کابل حضور داشت. واقعا بازی بسیار جالب است که بین تیم‌های امنیت ملی و سرمیاشت مسابقه فاینال است.
در پایان این بازی ها تیم های امنیت ملی سرمیاشت و کلب صوفی توانستند با رقابت های زون مرکز راه یابند. قرار است تمام تیم های والیبال افغانستان جهت راهیابی به تیم ملی در آینده رقابت های زون مرکز را برگزار کنند.
اکنون به ولایت بامیان سر میزنیم و از مسابقات تکواندو که در این ولایت برگزار شده بود خبر میشیم. مسابقات تکواندو میان کلب های ورزشی آزاد و کلب تکواندوی پلیس برگزار شده بود. علی عرفان از بامیان گزارش میدهد.
در مسابقات ورزشی تکواندو تیم پلیس بامیان در برابر تکواندوکاران مرکز این ولایت برنده شد. آصف مبلغ معاون والی بامیان که بر این مسابقات نظارت میکرد روز دوشنبه در پایان این مسابقات گفت:
در این مسابقه تکواندو چنانچه شما هم شاهد نتیجه مسابقه بودین که تیم قمندانی امنیه مقام اول و تیم تکواندوکاران مرکز با مقام دوم رسیدند.
اما اینکه تیم پلیس بامیان در این مسابقات تکواندو چند مدال و چه نوع مدال ها را به دست آورده است، دریم ساتنمند سید روح الله جانباز عامر بخش ورزشی قماندانی امنیه بامیان توضیح میدهد:
در این مسابقات تیم پلیس خوشبختانه 4 مدال طلا را گرفتند و همچنین 2 مدال نقره.
چند تن از برندگان این مسابقات که مقام اول و مدال طلا را گرفتند درباره آن میگویند:
نام من غلام علی رضایی است، یکی از ورزشکارای تکواندو. مقام اول گرفتم، مدال طلا را گرفتم. بسیار خوشحال هستم دیگه.
نام من محمد است، وزن من 52 کیلو بود، حریف من 54 کیلو بود. تونستم که مدال طلا را بگیرم. تشویق شدم که بازم در مسابقه دیگه کوشش کنیم، شرکت کنیم تا سطح خارج از کشور.
این مسابقات ورزشی 6 روزه توسط اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان و قماندانی امنیه بامیان برگزار گردید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
و رسیدیم به پایان آخرین برنامه ورزش سال 2011 میلادی. هفته آینده در نخستین برنامه ورزشی سال 2012 از رادیو آزادی باز هم من امید مرزبان چشم برایتان میباشم. تا آن دم شب و روز همیتان خوش.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، خدا کند که هفته خوشی را سپری کرده باشید. مهر چیست و چرا بیشتر زنان افغان نمی توانند حق مهرشان را از سوی شوهرانشان اخذ نمایند؟
مجبور هستم که میار شرطی که شوهر مانده اونم را قبول کنم، اما حق مهر ما به او ببخشم، مگنه باز مرا از حق محروم می سازد.
گزارشی در این باره تهیه کردم که این مسئله را تا جایی واضح می سازد. آیا پیشه مرغداری می تواند یک درآمد خوبی برای زنان باشد؟ گپ‌های وسیمه را در این مورد می شنوید که توانسته است از طریق مرغداری عاید خوبی به دست بیاورد.
در زندگی ما بسیار تغییرات آمد. کمک زیاد بر ما این مرغ شد، هم کتابچه ما قرضش می رسد.
با رادیو آزادی باشید. که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است، مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. گزارشی که در این باره تهیه کردم و توسط فوزیه نوری تقدیم می گردد توضیحات بیشتری در این رابطه.
در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که شماره از شوهران افغان مهر زنانشان را نمی پردازند. در افغانستان برخی از خانواده های دختر بدون اجازه دخترشان یک اندازه پول را به نام تویانه و جیز از خانواده داماد اخذ می کنند و مقدار آن را مصرف جیز و باقی آن را به خود می گیرند که این پول در روز نکاح در مهر معجل حساب می شود. رحیمه باشنده دهمزنگ کابل که 7 سال از عروسیش می گذرد گفت که پدر او از فامیل شوهرش پول نگرفته، اما مهر معجل وی که 400 هزار افغانی بود تا اکنون شوهرش به وی نداده است.
پدرم از من تویانه نگرفته، مگر در حق مرم 4 لک افغانی انداخته. همی 4 لک روپرم که انداختن در وقت عروسی کاکاوای امرای شوهرم بسیار جنگ کردن، بسیار سختی قبول کردن، اما چی فایده که نقد در کاغذ نشته شوه بس.
رحیمه می گوید که وسایل یک اتاق و یک سیت طلا مهر وی تعیین شده بود که شوهرش او را به وی داده است. مهر در عرف و عنعنات امروزی افغانها تا زمانی که زن با شوهرش زندگی می کند پرداخته نمی شود و تقاضای آن باعث جارو جنجالهای خانوادگی شده است. نادره کارمند یکی از ادارات دولتی که 5 سال قبل عروسی کرده است می گوید 200 هزار افغانی مهر خود را بارها از شوهرش طلب کرده، اما شوهرش حاضر به پرداخت آن نمی گردد. او گفت
در قمر ما 1 لک افغانی انداختیم، اما هر وقت که از شوهر می خواهیم میگه که اگر قمر بخوایی در مال خانه در پیسی خانه تو شریک نیستی، اگر ببخشی در مال خانه هم در پیسا هم در تمام چیز تو شریک استی. مجبور هستم که میار شرط که شوهر مانده اونمو را قبول کنم، اما قمر ما به او ببخشم، اگر نه باز مرا از حق محروم می سازه.
این زن گفت که پدرش با 100 هزار افغانی که از شوهرش گرفته بود وسایل خانه، لباس و طلا خریداری و در روز تخت‌جمعی با وی آوردند. شاکوکو باشنده 40 ستون کابل که 15 سال قبل شوهرش فوت کرده و اولاد ندارد میگوید زمین و پولی که در حق مهرش داده شده بود حالا او میتواند با آن زندگیش را به پیش ببرد.
همه اونا نیم جیج زمین بیبنداخت باید پیسی نختم انداختم. خب با زمین هم افروختم. پیسی شون یک چار قرون شد بیدرمدن برگیر کپن خود. چیزم خرج می شد ترکوی. هرچی مال خانیم در پیش خودم. دوتا قالون بود باید قالین کلن خب بروختم ریزی خدا نگاه کردم. هرچی یا بود توشک و ترای خدا خودم نگاه کردم. بخش خود اینه گفتم می قوم دارستم با قومم باشه.
در عرف و عنانات امروزی نبود سواد زن باعث شده است که زن از نویت و اندازه مهر بیخبر باشد. لیلا ما باشنده سر آسیاب کابل که حالا صاحب چندین اولاد است گفت بخاطر که سواد ندارد نمیداند در زمان عقدش چی چیزه در حق مهرش با وی داده شده بود.
مثال پیسه نخ مانده باشه، مثال یک فرش مانده باشه، مثال یک خانه مانده باشه، یک دو تا زمین شوهرم داره مورا مانده باشه. خودم خطا نمیفهمم که در او چی است. از ما دیگه نمیده که خط حروفی است که مردم لاو ملک شایده میشینم رقم عرد چکنده.
شوهران و پدرانی که مهر را پرداخت نکردند دلایل را به خاطر عدم پرداخت این حق زنان ارائه می کنند. محمد انور باشنده کابل که چند سال قبل عروسی کرده و 58 هزار افغانی مهر امسر خود را پرداخت نکرده است می گوید یک گب بود تیر شد، کی داد و کی گرفت، تمام زندگیش از خانمش است و او حق مهر خود چی می کنه و ای می گوید
آقا کی کشیده فامیلی که میگه آقا مهر فامیلی چطور چنان کار میکنیم زحمت میکشیم خب همی زن اولاد از دیگه دیگه ازی بالا دیگه چی میخواد دیگه بعد تا حال خانم ما نگفته که بعد آقا مهر بده خدامگه بین ما وزی تا بالا شده باشه.
اما این گفته ها از نظر شرعی جواز ندارد و اگر روزی از هم جدا شوند مسئله بغرنج تر خواهد شد. نعمت الله 50 ساله باشنده قلعه زمانخان کابل که 3 ماه قبل دخترش را نامزد کرده گفت که 300 هزار افغانی به نام تویانه از دامادش گرفته است.
چیزی که رواج کار است سال خمی 3 لک و 5 لک و 10 لک مردم میگیرم من همی 3 لک رپا گرفتم. از این که ما مشکلات اقتصادی دارم پلیس نمیموند که من کراچیگک داشتم که کار کنم والا موب 3 لک رپا مو را گرفتیم یک دوکانه که به خود جور کردیم 20 سال ما نان دادیم دیگه دختر خود چطور کنیم آلو دخترم با او پیسه ضرورت نداره دیگه نه فامیلایش شکر هر چیز دارن باز پدر هستم اگه نداشته باشه کمک میکنم خمون من خودم ایجا 6 سرایال دیگه را مجبور هستم که نان بتم.
قوانین افغانستان که در روشنایی دین اسلام تدوین شده است نیز حق مهر زنان را بر رسمیت شناخته است. این که چرا این حق برای زنان مد نظر گرفته شده است و چرا برای زنان داده نمی شود، همیرا حقمل استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل در این مورد می گوید.
در نظام اسلام به خاطر حمایت اقتصادی زن برش داده شده که بتانه به صورت آزادانه در مال و ملک و دارایی که داره در او تصرف مالکانه کنه، او را بر کس هبه یا بخشش کنه و به فروش برسانه و اجاره بده و هر قسمی که دل خودش از در رابطه با مال و ملکش تصمیم بگیره. در افغانستان مهر که گرفت میشن برادرها یا پدرای ما تقریبا او را با شیرباها مترادف میدانن در حالی که عاشا و عباته اولاد چی دختر باشه و چی پسر باشه حق مشروعشان بالای والدین هست. استثناء هم اگر مهر بر خود زن تعلق گرفته باشه او را دوباره یا به پدرش داده و یا هم به شوهرش و باز هم دو نمو خانه مشترک مصرف شده.
این گفته ها در حال ابراز می شود که نبود آگاهی دهی از چگونگی مسئله برای زنان و دخترانی که تازه عروسی می کنند با پیچیدگی مسئله افزوده است. اما خانم حقمل از وزارت حج و اوقاف امور زنان و سایر ارگانهای مسئول می خواهد تا در مورد مکلفیت پرداخت مهر به مردم آگاهی دهند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
این بار می رویم سراغ خانم وسیمه و از حال و احوالش که مصروف کاربار مرغداری است با خبر می شویم. آدرس خانه وسیمه را جستجو کرده و یکی از روزها راهی خانه وی شدم. بعد از طی فاصله داخل کوچه تنگی که موتر به مشکل از آن عبور و مرور می کرد داخل شده و دری را کوبیدم. بعد از چند لحظه زن خوش برخوردی با من مقابل شد. وسیمه بعد از معرفی مرا به خانه اش راهنمایی کرد. از وی پرسیدم که چطور خواسته است پیشه مرغداری را انتخاب کند. وای در جواب گفت چون مرغداری و پرورش آن یک کار پرمنفعت است و هر زن می تواند این کار را در خانه‌اش انجام بدهد. خانم وسیمه درباره این که چطور کارش را آغاز کرده گفت، زمانی که با خانواده‌اش از مهاجرت به کابل برگشتند روزگار خوبی نداشت، تا اینکه یک مقدار پولی از یکی از مؤسسات قرض گرفت و به کاروبار مرغداری شروع کرد.
ما این 2 سال میشه که از مزار آمدیم، تو کار نداشتیم به یک حساب، اینمی سروی خانه شد، باز مرا گو بیخی برای خودت کمک میکنه، هم به یک حساب یک چیز قرضه برات میده، قرضه بسیار کوچک است که خودت از اون قرضه میتونی که استوار استا چویده سر پاید. باز ما رفتم در دفتر پیسه گرفتم، خریدم این مرغ کارم تقریبا شد دیگه در 35 دانه 40 دانه خیس کرد مرغ. به یک حساب مرغ نگاه کردن و مثل که یک اولاد نگاه کنی باید سمتر نگاه شو مرغ.
وسیمه افزود نگهداری مرغ‌ها به توجه زیادی ضرورت دارد. وی درباره نگهداری مرغ‌هایش میگوید:
اونم از بار که میشه به یک حساب در هوای آزاد میمانی میشه، شو کشد خانه میکنی میشه، او خوریش جدا میمانیم، دانه و دانه خوریش جدا میمانیم، اگر مریض شد و مریض پیش مرغ جور نمیمانیم، دفتن واکسین میکنیم، دوا میگیریم از دوا خانه، بار که بود خطش جدا بود زمستان کشد، اینا نیم خانه خشت میگیریم که امی سر مرغ مالم شوه، تنش مالم نشه، از صبح تا به دیگر که هفته و باشه، روی مرغ لچ میکنیم که به یک حساب هفته و بزنش، اگر نیک هفته و نبود بارندگی چیز بود امور پلاستیکش تا میکنیم تا دیگر در زیر پایش کام اندازیم یا بوری عرب میخریم که بوری عرب یک حساب کنه نمیمانه که مرغه بزن گرمی باشه مرغ.
خانم وسیمه که از عاید این کارش خوش به نظر می رسید گفت روزانه 20 تا 25 دانه تخم جمع‌آوری کرده و بعدن دانه 8 افغانی آن را به دکانداری به فروش می رساند.
اون خودم مدرایم پوزم می پیچانم و تخم را جمع می کنم. تخم کار دخترک کلان می برم به یک صف می شوی پاک صفا. ات وقت می شه که در روز 25 دانه تخم می وردارم. ات روز می شه که در روز 20 دانه تخم می وردارم. به خاطر که خنک شده به یک صف پشت مرغ خالی می شه. تخم زیاد نه. وادی که تخم را جمع میکنم و یک حساب نفر است دوکاندار میای از پیشم دانه 8 روپیه میخره، خود دوکاندار درپم فروشه. در زندگی ما بسیار تغییرات آمده، هم کتابچه ما قرضش میرسه تخم که سودا شوه منوزه اضافه میمونه، این بسیار زیاد کمک زیاد بر ما این مرغ شد، این می با یک حساب پسنداز گفته نمیشه برای خانم.
وی میگوید به خاطر عاید خوبی که از طریق مرغداری به دست می آورد خواسته است تا چندین زن دیگری از اقاربشان را تشویق نموده تا آنها هم قرضه بگیرند و به کار مرغداری بپردازند.
اینمیال ننوی ما مرغ داری نمیتونست مرغ خریده در قرضه، اینمیال 15 دانه مرغ در اولی ننوی ماست، هم آروسش مرغ داره، هم یک ننوی مرغ داره، هم دیگه ننوی مرغ داره. فوق العاده تشویق ما کردیم اول برشان، گفتم خوره که قندم از در پا تخم خانگی بیرون پیش میشین، خنده کرد گفت خی میگیریم، هر خانم 15 دانه 20 دانه ای گرفت، نال خنده میکنن میگن این تخمای مرغ ما میگیریم واسه مجان مفروشیم، پیسی کتابچی هفته دفته ما رو میاریم، اینمی بسیار خوب نیست برای ما.
با گفته خانم وسیمه، شماری از زنانی که تا حال متوجه این گونه کارها نشدند و دست به گدایی میزنند، باید آنها بیایند مثل وی به کار مرغداری و یا بعضی کارهای دیگری از این قبیل روی بیاورند و از طریق کارشان عاید خوبی به دست بیاورند.
باید از خود خانم‌ها سر پای خود استاد شوند، بگیرن یک دانه تندور بشانند، یک روز نان چکید، 2 روز چکید، روز سیوم جور میشه، یک 2-3 دانه یک مرغ بگیرن، تخم مرغ سودا کنن، ببینن که گدایی بسیار فایده داره پیسش یا نان پیسی حلال، قرضه بگیرن مثل ما واره. اینمیال شوارم پیشم خورزادیم فلسکاری میکنه، شوارم شکر داره، اینم شوارم مثل اشتک واره من نگاه میکنه، تفلایم فوق العاده مکتبشان کورسشان کورس قرآن شریف میخوانن، نام خدا ما 7 اولاد دارم، هر 4 بچیم در مکتب است، این بچایم پتلون کار نداره، کتاب کار ندارن، کتابچه کار ندارن، بکس کار ندارن، وادی که ما میرم به دیدن اینم دخترم در مکتب میگه افتخار میکنم به تو واره مادر که مت اولاد خوب داری، اولادت به یک حساب با نزاکت است، با تربیت است، پاک است که میایم.
برنامه کلونی زن و زندگی به پایان می رسد. اگر با ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22، آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اروپا باید بارون دیار کنم.
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.